پیشرفت.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون امید که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر، خانم‌ها، آقایان محترم، زوج‌های جوان، پدرها، مادرها، خانواده‌های عزیزی که این لحظه شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، مخصوصاً برنامه زنده پرسمان خانواده. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. ماه ربیع الاول رو هم خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. خوشحال هستم که امروز حقیر توفیق دارم در خدمت شما باشم و برنامه زنده پرسمان خانواده رو تقدیم حضور شما بکنیم. ماه ربیع الاول هست و ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارت. خب خیلی ها تلاششون بر این هست که در ایامی که ایام شادی اهل بیت هست، پیوند مقدس ازدواج رو داشته باشن. هم آقا پسرها، هم دختر خانمها، هم خانواده های عزیز دغدغه‌شون این هست که در این مناسبت های شاد مراسم و مجالسشون رو برپا کنن. حالا البته شرایط امسال قدری متفاوت هست و داستان کرونا و شاید به اون معنا مراسمی نباشه، اما همین که یک زوج جوان با ساده ترین راه و کوتاه ترین زمان برن زیر یک سقف زندگی بکنن، زندگی مشترکشون رو آغاز بکنن، یک فرصت بسیار مغتنمی است. من آمار رو نگاه می‌کردم، می‌بینم که در این ایام کرونا چقدر ازدواج‌ها بیشتر شده، چرا که مجالس الکی، هزینه‌های بیخودی خب کاهش یافته، باعث شده که جوان‌های ما هم به راحتی و ساده‌تر برن سراغ زندگیشون. امروز هم انشالله در مورد مباحث دوران عقد و بایدها و نبایدهای دوران عقد قرار صحبت بکنیم. مهمان عزیز و گرانقدر این برنامه مثل هفته‌های گذشته، سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستن. جناب استاد خدمتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. ایام مبارک و بسی افتخار برای حقیر که امروز خدمت شما است.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم. امیدوارم انشالله مباحثی که امروز تقدیم حضور میشه قابل استفاده باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. یک دورانی رو میگن دوران عقد، حالا بعضی از شهرها همین دوران رو هم میگن مثلا دوران نامزدی، یعنی دختر و پسر به هم محرم شدن اما هنوز نرفتن توی خانه خودشون زیر یک سقف زندگی بکنن، یک دورانی رو سپری میکنن تا بعد انشالله زندگی مشترکشون رو در خانه خودشون آغاز بکنن. این دوران یک سری بایدها و نبایدهایی رو داره، یه سری باید کارهای انجام بشه، یه سری کارهایی نباید انجام بشه که جناب استاد تراشیون در برنامه گذشته قطعا مواردش رو فرمودن. آقا صلاح بدین یک خلاصه هم بفرمایید که ذهن دوستان بیننده آماده بشه و بریم سراغ مباحث جدید.
بیاری خدا. سلام. بله، همطوری که از حضرت عالی اشاره فرمودین، خب دوران عقد شاید به عنوان یکی از مهمترین دوران پیش از زندگی رسمی محسوب میشه. و اون نکته‌ای که ما در هفته‌های گذشته بهش اشاره می‌کردیم این بود که اگر انسان رو بگیم شخصیتش چند دوره شکل می‌گیره، مثلا ما یک شخصیت عمومی داریم که کودکی شروع می‌کنه به شکل گرفتن، یه شخصیت علمی داریم که از زمانی که مدرسه رفتنمون شروع میشه شکل میگیره، یه شخصیت کاری داریم که از زمانی که کار کردنمون شروع میشه. شاید شما دیدین آقای اسماعیلی مثلا برخی کسبه یا مشاغل مثلا برای خودشون یک شخصیت های ویژه ای دارن، مثلا نظامی ها خیلی منظم، سر وقت، مرتب، یا مثلا بازاریا مقیدن این که مثلا اول وقت نرن سر کار، معمولا ساعت 9 و 10 صبح برن، یعنی این مثلا ویژگی کار بازاره
و از اون برم تا دیر وقت شد.
بله، باشن تا آخرشن. یعنی میخوام بگم هر نوع شغلی، مثلا برخی راننده ها هستن که تو این ترمینال ها یا مثلا راهند یا خدمت شما عرض کنم که فرودگاه ها مشغولن، اینا مثلا زمان هاشون رو تنظیم میکنن، اون زمانی که پروازی می نشینه یا قطاری وارد میشه یا زمانی که تردد اتوبوس ها بیشتره،
مسافر خودش هست.
یعنی این ویژگی ها یه شخصیتی هر شغلیه، تو تیپشون، تو حتی نوع کلامشون. بالاخره یک دست فروش یک نوع کلامی داره، یک کسی که بازاریاب یک جور نوع کلامی داره. اینا تیپ های شخصیتی انسان هاست که به نسبت به شغل شکل میگیره. ممکنه قبلش اگر بررسی بکنیم این اصلا این ویژگی ممکنه در او خیلی متبلور نبوده، خیلی نمایان نبوده. در زندگی مشترک هم ما میگیم که شخصیت زندگی مشترک در دوران عقد شکل میگیره. بلکه برای همین گفتیم باید یه سری بایدها و نبایدهایی رو رعایت کنیم.
درست. آقا من عذرخواهی میکنم، حالا شاید هم فرموده باشید توی برنامه‌های گذشته چون حقیر نبودم خدمتتون، اینکه اصلا اصولا این درسته که یک دوران عقدی باشد یا نباشد؟ چون بعضی جاها رسمی که به محض اینکه محرم میشن، امروز محرم میشن، فردا دو سه روز بعدش میرن سراغ زندگیشون. بعضی جاها حتی این دوران عقد به چندین سال هم میکشه. بله. اینم حالا بفهمید، احتمالاً فرمودید.
خیلی نکته خوبیه. نه اتفاقا اینو نگفته بودیم، یعنی بالاخره ذهن خلاق شما این سوال درش شکل گرفت و سوال خوبی هم هست. ببینید ما جایی ننوشتن که باید یک دوران عقد خاصی وجود داشته باشه. یعنی وقتی ما به متون دینی هم مراجعه میکنیم میبینیم که چی تحت این عنوان نوشته نشده. یعنی نبودش ما میگیم بعدش تأکید شده، نه نبودش. مثلا اینجا هم نمیبینیم بگن آقا تا خطبه عقد خوانده شد بدن سر خونه و زندگیشون. این هم نداریم تو روایات. بلکه عقد یک محرمیتی رو ایجاد میکنه، ولی تجربه نشون میده که دوران عقد خوبه وجودش، ولی نباید خیلی کوتاه باشه نه خیلی دراز و طولانی مدت. معمولا بررسی هایی که کارشناسان حوزه خانواده دارن میگن بین 6 ماه تا 1 سال دوران عقد باشه خوبه، ولی به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که زمینه و بستر از قبل فراهم باشه. یعنی ما ببینیم آقا پسر و دختر خانوم اینا آمادگیش رو دارن که وارد زندگی مشترک بشن. استثناءات رو میتونیم قائل بشیم. مثلا اگه قابل یک جوانی قبل از دوران سربازیش نیاز به این داره یک زندگی مشترک یا همسری اختیار بکنه، خب اونجا استثناءات اشکالی نداره، شما عقد بکنید، مثلا 2 سال عقد کرده باقی بمانید. ولی به این دلیل که این آقا پسر دوران خدمتش رو داره میگذرونه و بالاخره باید خدمتش تمام بشه که بتونه اون زندگی رسمی رو شکل بده. ولی به صورت طبیعی 6 ماه تا 1 سال زمان خوبیه. ولی یه تأکیدی من محضر بینندگان خوبمون دارم، این که اصلا دوران عقد یه دوران پویاییه، باید فعال باشیم. این دوران رخوت یا تو حاشیه رفتنا نیست. من یه موقعی توی برنامه‌های گذشته گفتم دوران عقد دوران اینی که بری فقط بشین تو کافی شاپ قهوه بخوری و کاپوچینو بخوری، اب نداره، برو بخور. ولی این دوران برای این نیست. برخی میگه آقا چرا دوران عقد؟ میگه نه، دوران عقد لذت داره، باید کنار هم دیگه باشیم، کیفش رو ببریم. من میگم اب نداره کیفش رو ببریم، ولی فعالم باشین. به همون استدلالی که اول بحث عرض کردم، یعنی این دوران کوتاهه ولی میتونه شکل دهی زندگی آینده درش به خوبی بالاخره شاکلش ترسیم بشه و این کشیده بشه به زندگی رسمی ما. و وقتی زیر یک سقف رفتیم، مثال بزنم، مثلا اشاره کردیم تو برنامه‌های قبلی، مثلا اگر ما می‌خوایم که یک جوان فعال و پویایی باشه، واقعا دوران عقد میتونه این رو ایجاد بکنه. یا مثلا دختر خانم تو این دوران مثلا راه و رسم شوهرداری رو یاد بگیره، یعنی این که میگیم پویا بودن و فعال بودن. و واقعا هم تو خانواده‌های سنتی ما همینه دیگه. مثلا آقا داماد دوران عقد میاد، میره عروس خانم میره به خودش میرسه، فکر میکنه مثلا آقا داماد چه غذایی دوست داره، به فکره که اون غذا رو درست کنه، مثلا خونه رو مرتب میکنه. یعنی این دختری که تا دیروز ممکن بود دست به سیاه و سفید نمیزد، الان تو دوران عقدش داره راه و رسم های فیزیکی شوهرداری رو یه بخش یاد میگیره. یه بخش هم نه اون مراودات رفتاری رو یاد میگیره که بدونه بالاخره با کسی که قرار در آینده زندگی بکنه و چطور برخورد بکنه، چطور گفتگو بکنه. مثلا اینا رو ما همینجوری شروع کردیم برخیاش رو بیان کردن، بایدها و نبایدها و ملاحظاتی که باید تو زندگی مشترک داشت. اما یه چند نکته باقی مونده، حالا ببینیم چند تاش رو تو این برنامه میرسیم در خدمت حضرت عالی محضر بینندگان خوبمون بیان بکنیم و چقدرش رو انشالله میشه در آینده گفت. یکی از نکاتی که تو دوران عقد خیلی خوبه ما بهش توجه بکنیم، دوران عقد دوران دل سوزوندن دیگران نیست.
آها.
یعنی شما گاهی اوقات میبینید دختر و پسر تو این دوران یا خواسته یا ناخواسته دل دیگران رو میخوام بسوزونن.
منظور دل کیا رو؟
همه رو، زنای شوهردار رو، مردای زندار.
یعنی با رفتاراشون؟
بله.
خب.
مثلا میبینید که خیلی با هم خوبن،
اشبودانه زیادی ها.
بله. وقت این در حضور دیگران خوب نیست.
آها.
من یادم در یکی برنامه گذشته این اشاره کردم که مثلا نمونش این که مثلا حالا تو مهمانی رفتیم، قرار نیستش که ما خیلی ویژه به هم دیگه توجه بکنیم که دیگران ما رو ببرن زیر ذره بین خودشون. نمونش رو عرض بکنم، مثلا میبینیم میرن کنار هم دیگه میشینن، مثلا این برای او خورش میریزه، او برای او پلو میریزه، این قاشق برای او پر میکنه، اون قاشق برای اون یکی پر میکنه. بعد میبینید تو اون جمع هم زنها و مردایی که هستن نگاه میکنن، بعد آقا یه نگاهی مثلا به این نوعروس میکنه، یه نگاهی به زن خودش میکنه، میبینه فاصله خیلی زیاده. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا تبدیل گاهی اوقات به یه خشمهای پنهانی میشه، به یک رفتارهای نامناسب با همسر میشه در دیگران.
بله.
یه نمونهش رو من یادم در برنامه اشاره کردم، ما یه موقعی مشهد جناب اسماعیل مشرف بودیم، برای زوجهایی که زیر یک سال زندگی مشترکشون رو شروع کرده بودن یه دوره آموزشی بود. خب اینا کارگاه آموزشون از صبح تا ظهر بود، دوره بعد از ظهر تا شب بود، بینش هم یه پذیرایی میکردن. من یه موقعی دیدم که یه جوانی آمد پیش ما نشست و توی یکی از این فاصله های استراحت و سوال و جوابی هم داشت و من یه مرتبه دیدم یه خانومی از اون بخش خانوما یه بشقاب دستش گرفته بود و پرتقال پر کرده بود تو این و خیار قاش زده بود و یه دستمال سفید مثلثی هم کنار بشقاب و یه قاشق و ببخشید یه چنگال و یه چاقو هم کنارش و یه نمکپاش و اینا بین این جمعیت دستش رو گرفت. حالا این بخش هم که آقایون بودن اوور گذاشت جلو این آقا، نگو آقاشون بود. بعد آقاشون گفت آقا خیلی کار خوبی کرد خانمم. گفتم خب کارش نمیتونم بگم بده، ولی اشتباه کرد این کار رو کرد. گفت چطور آقا؟ گفتم ببین الان مردای دیگه دارن این خانم رو نگاه میکنن که چطور به شما میرسه، یه نگاهی به زن شما میکنه، میره تو فکر این که زنش الان اون گوشه داره برای خودش میلونبونه و میخوره و به فکر اینم نیستش. بعد چه اتفاقی میفته؟ ناخودآگاه میبینه این مرد با زنش بد میشه. فرقی هم نمی کنه یا مردی نسبت به زنش این نکته رو داشته باشه. برای همین ما میگیم که بعد یه مقداری محبت هامون رو سعی بکنیم اولا اصالت بهش بدیم، دوم بین خودمون باشه،
خیلی جار نزنیم.
بله. مثلا چه خوبه جناب اسماعیلی واقعا زن و شوهر وقتی خودشون هستن این کار رو بکنن. این من میگم این اصالت داره، این معلومه که حقیقتا همدیگر رو دوست دارم. چون گاهی قد الان خصوصا با گسترش فضای مجازی گاهی قد برخی کلیپ ها میاد که پشت صحنه ها رو هم بالاخره عکساش و فیلماش رو منتشر میکنن، مثلا اینا جلوی دوربین دارن لقمه دهنه هم دیگه میذارن و مثلا میوه دهنشون هم تا دوربین خاموش میبین دار میزن پس کلده و با عصبانیت خودش میخوره حتی. یعنی ما گاهی قد جلوی دیگران نمیتونیم بگیم که این رفتار واقعا اصالت داره، ممکن حتی ادا باشه همین برای دل سوزوندن دیگران، یا نه اون آرزوهایی که دارن. چون گاهی اوقات ما آدما آرزو داریم خوشبخت باشیم ولی نیستیم، ولی میخوایم به دیگران اعلام بکنیم ما خوشبختیم، میبینیم برخی کارا رو جلوی دیگران خیلی خوب و تمام انجام میدیم. و من به نظرم همین هم یعنی یک حسن نظر کاذبی که نسبت به خودمون ایجاد میکنیم و معلوم هم نیه این خوب باشه، خصوصا اونجایی که منجر به این بشه که دیگران با افراد دیگه بد بشن. یه موقعی ما حتی توی موضوعات خانواده و موضوعات اجتماعی میگیم یه خانومی خیلی خوش سر و زبونه، جناب اسماعیلی سر و زبون خوبی داره، ولی تو مهمانی ها مراقب باشه، زبون نریزه جلو دیگران. چرا؟ چون ممکنه تو شروع بکنی به زبون ریختن. یه مردی هم اونجا هست، یه خوش به حال شوهرش، به این زنش چه سر و زبونی داره، زن ما که یخ حرف میزنه، انگار یخ داره از سر و زبونش میباره، فایده نداره. بعد میره با زنش بد میشه، نگاهش به دیگران شاید مثبت بشه و نگاهش به همسر خودش منفی. یا آقایون همینطور، مثلا برخی آقایون میبینیم مثلا تو مهمونی ها آنچنان چابلوسی زنشون رو میکنه، آدم میفهمه خیلی اینا حقیقت نداره، ولی چه اتفاقی میفته؟ زنهای دیگه میگن خوش به حال این زن، ببین چه شوهری داره، ما هم ببین شوهرمون اصلا تحویلمون نمیگیره. ولی زاگاهی ما باید سطح عرف جامعه رو بسنجیم، ببینیم چطوره. یه موقع یه رزمنده‌ای بود میگفت ما زمان جنگ رفتیم پیش یه حاجی آقایی در جبهه، ایشون مشاوره میداد. میگفت ما با خانومم هم مشکلی داشتم، به ایشون گفتم که حاجی مثلا من با خانومم یه مشکلاتی دارم و اینا. ما بهشون یه نگاهی به من کرد، گفت فکر میکنی من با زنم مشکل ندارم؟ برو زندگی تو بکن. یعنی ببینید این اصلا آرامش میده ها یه جاهایی به طرف مقابل را. چون ما اصلا یکی از اصولی که در مشاوره داریم اینه، آدم ها اگر بدانن یه گروهی اصلا یه سری مشکلات واحدی رو دارن، این خیلی کمک بهشون میکنه تو زندگیشون. ولی اگر فکر کنه این مشکل منحصر به فرد، فقط برای منه، من فقط این مشکل رو دارم، برای سخت میشه.
درست. یه نکته استاد میگن که هیچ وقت درون زندگی خودت رو با بیرون زندگی دیگران مقایسه نکن. این یه نکته
دقیقاً همینه. بله. حالا این نسبت به طرف مقابله، نباید درون زندگیش رو با بیرون زندگی ما میخواییم این ور رو بگیم. بله. که درون زندگی یه چیز دیگه است، ولی داره بیرون رو به اینا یک جنس از نفاق هم میتونه حتی باشه، که من جوری دارم جلوه میدم که همه فکر کنن خوشبختم ولی در اصل نیستم. ولی نمیخوام بگم ما باید بدبختی آمونم به مردم بگیم، نه، خیلی طبیعی برخورد بکنیم. یعنی حس رو تو طرف مقابل ایجاد نکنیم که آره این خوشبخت روزگار.
این احترام همدیگر رو گرفتن جلوی دیگران، این بحث جدا.
بله، این در حد معمولش خوبه، ولی این که همونی که گفتم بشقاب رو دست بگیریم تو این جمعیت بیاریم بزنیم جلو شوهرم، این خوب نیست. بله تو خونمون هم این کار رو میکنیم، اینجا ولی این کار رو نکنیم. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله العظما، مرحوم آقای حائری شیرازی، این استاد بزرگوار اخلاق، یه موقعی من بحثشون رو در تلویزیون میدیدم، مجری ازشون سوال کرد که حاجا یه کسی خوب پول داره، مالش هم مال حلالیه، حالا این میخواد مثلا، اون موقع میگفت مثلا بری ماشین 1 میلیاردی سوار شه، حالا اون 1 میلیارد اون موقع خیلی بود، چندین برابر الان بود. بعد میگه آقا این اشکال داره. ایشون میگه این شرعاً اشکال نداره ولی اخلاقاً حرومه این کارش. چرا؟ چون وقتی تو سوار این ماشین میشی، یه دی ندارن، دلشون میسوزه، ممکنه حتی گاهی اوقات با دیدن من به کارهای خلاف رو بیارن. معلوم همین اتفاق تو غرب هم داره میفته دیگه. بله. مثلا این بحثای هالیوودی، فیلمایی که میسازن، چقدر اونور گل و گلاب نشون میدن و چقدر خوب نشون میدن، ولی واقعیتش چه دیگه است؟ واقعیت‌های زندگی اونجا قطعا فاصله داره. حالا یه موقعی مقام معظم رهبری درباره دادگاه‌های اونها میفرمودن، اینا اینجوری که شما دادگاهشون ببینین تو فیلم‌های هالیوودی، حقیقت دادگاهشون اینجوری نیست، دست بسته و نمیدونم با دهنهای چست و دوم اینا گاهی قاد میارن. یعنی واقعیت ها چیزهای دیگه هم هست، اونا رو به ما نشون نمیدن. ببینید گاهی قاد ما میخواییم بگیم هالیوودی عمل نکنیم، یعنی کنه زندگیمون یه جوره ولی ظاهرش خیلی گل و گلابی نشون بدیم، که اون وقت منجر به دل سوختن دیگران. یه موقع هم بله طبیعی برخورد بکنیم، خونسال به تعبیر من، مردم نفکر کنم ما بدبختیم، نفکر کنم خیلی خوشبختیم. حالا این تعبیری که قدیمی ها به کار می بردن، با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه می داره، این جای خوبه که صورت همه سرخ باشه. یعنی اگر من صورت خودم رو با سیلی سرخ نگه داشتم ولی مردم دیگه زرد صورت هاشون، حتی این رفتار منم اشتباهه، نباید این کار رو هم حتی انجام بدم اخلاقا. که او فکر کنه زندگی من خیلی خوبه بعد خودشو بدبخت بدونه. پس اینا رو ما توی زندگی‌های اجتماعی باید بهش توجه کنیم. اما الان یه اتفاق ناگوار دیگه هم آقای اسماعیلی داره میفته. خب. و اون وجود فضاهای مجازیه.
وای.
یعنی امروز شما نگاه میکنیم این دخترها، پسرها تو این دوران عقدشون یعنی کنه زندگیشون رو به همه نشون میدن، ولی با همون زاویه‌ای که خودشون دوست دارن که مردم هم فکر کنن اینا خوشبختن. یعنی واسه اونجا مردم واقعیت رو نشون بدن. یا حتی عرض کنم اگر واقعیت رو هم نشون بده، این نشون دادن غلطه. یعنی اگر 4 تا جوون مثلا این استوری من رو ببینن، این تصویر من رو تو پیجم ببینن، بعد بگم خوش به حالش، چه زندگی داره، چه سفره‌ای پهن کرد، چقدر با شوهرش مهربونه، ببین چه جشن تولدی برای هم دیگه گرفتن. یعنی اگر دل دیگران رو بسوزونیم، این واقعا بخشودنی نیست. با خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، ما یه مادر بزرگی داشتیم خیلی روی موضوعات اجتماعی توجه داشت. مثلا گاهی اوقات به ما توصیه میکرد، میگفت تو مدرسه میوهی که بوداره ندارید، بچه ها دلشون میخواد خیار بر نداریم، میبریم بچه ها این مثلا این بوی خیار رو بفهمن بخوان. یا مثلا انار، رو انار بالاخره دهن دیگران رو آب میدازه، میگفت مطلقا اینا رو نبرین تو مدرسه، چیز ببرین که بقیه داره، همه میخورن. اصلا ببینید این نکات رو ما باید توی زندگی های خودمون توجه کنیم. الان اینا رو گذاشتیم کنار، بهش توجه نمیکنیم، خصوصا با این وجود فضاهای مجازی. یعنی خونه میبینیم مثلا بخوام بگم همه به هم ریخته و کثیف، اون زاویه که میخوایم نشون بدیم به دیگران رو ببینیم چقدر گل و گلاب نشون میده.
و ما هم نباید باور کنیم، یعنی جوانهای ما هم این چیزها رو نباید باور بکنن که این تمام واقعیت بله. همین هست. شما فرمودید در غرب، در اروپا واقعیت چیز دیگه یه، اون زاویهی که داره الان نشونه ما میده این هست.
بله دقیقا همینه. لذا اینجا هم سواد رسانه نیازه که ما داشته باشیم و همون فرمایش حضرت عالی، یعنی یه موقع بیرون زندگی های دیگران رو با داخل زندگی خودم مقایسه نکنیم. چه بسا اون بیرونی که او داره نشون میده داخلش کرموتر از خیلی از زندگی هایی که به لجن هم کشیده شده باشه.
حالا من یه نکته رو عرض بکنم استاد، چون الان شاید برخی از بیننده های ما، قالب بیننده های ما مذهبی ها باشن، گاهی ما این رو از مذهبی ها میبینیم، یعنی خانم های چادری، آقایونی که به ظاهر موجه هستن، اینا از این حرکات دیده میشه. مخصوصا من دیدم که حالا شاید خیلی هم مرتبط با این بحث ما نباشه، اما اون تبرجی که یک خانم چادری داره، ولی خب در فضای مثلا به ظاهر مذهبی، ولی چادر سرش هست، اما انواع و اقسام آرایش ها، انواع و اقسام خلاصه آنچه که نباید گاهی در فضای مجازی بروز میده و ظهور میده. این رو هم به نظرم بله. رسید که یک اشاره بفرمایید.
بله. دقیقاً نکته خوبی رو فرمودید. ما تا الان تو فضای مجازی چادریام رو میبینیم چقدر حالا به ظاهر شیک و ترتمیزن. خب واقعا چرا این اتفاق میفته؟ آیا تو زندگی حقیقیش هم همینه؟ تو خیابون هم همینه؟ تو مهمونی ها میره مثلا همینه؟ یا برای همین استوریش و تصاویر روی پیجش اینا رو داره میگیره؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ ما حتی گاهی اوقات می‌بینیم این بین زن‌های مثلا مردی که زن خودش هم چادریه مقایسه رو صورت میده، میگه ببین این چادرش چقدر خوشتیپ، چقدر مثلا خوش استیل، ولی زن من ببین مثلا آدم نگاهش میکنه حالش مثلا به هم میخوره. چه بسا او واقعا تو محیط طبیعیش هم بدتر از زن ما هم باشه ها، ولی حالا این تو این عکاسخونه ها وقتی میرن عکس بگیرن چقدر به سر و وضع اینا میرسن که همینجوری مرتب و ترتمیز باشه. بلیزا اینجا ما باید خیلی دقت بکنیم، یعنی حقیقت زندگی هامون، نمیخوام بگم کنه زندگی، یعنی اون زندگی اجتماعی، طبیعت زندگی اجتماعیمون رو خدمت شما عرض بکنم که بذاری مردم همون رو ببینن، همون جوری باشن. چون یه موقعی من حالا یه خاطره ای رو عرض بکنم، یه آقای اومده بود تو مشاوره پیش بنده، گفت آقای سرهاشون خانومم به خودش نمیرسه، خیلی ناراحت بود، خیلی حالا نه اینکه برای اینم اومده باشه، یعنی تو فرایند مشاوره یه بخشش این بود، این خانومم به سر و وضع خودش رسیدگی نمیکنه. خانومم قرار بود خب بیاد مشاوره دیگه، حالا اون مباحث انجام شد. یه جایی من همین سال را خانوم کم گفتم آقا تو مقداری نگرانه، میگه شما مثلا تو منزل به خودتون برایشون نمیرسین، نمیشون مثلا اگه سری به تأسف تکون داد و گفت آقا چه کنم، نه اینکه نخوام. موبی مردم هم میشینه پای ماهواره، این زنایی رو میبینه که روی هر اندامش یه نفر کار کرده، بعد انتظار داره من مثل او بشم، اونا بشم. مو البته اولش هم تلاش کردم و بریدم خوب باید همه زندگیم رو بذارم کنار، کلی هزینه بکنم، کلی خرج بکنم، او حاضر این خرج ها رو بکنه برای من، منم میشم مثل اونا. ولی میگه او حاضر نیستش که، او انتظار داره فکر میکنه به صورت طبیعی عجیب عجیب بکنیم مثلا ما میشیم مثل اونا، و خب نمیشیم. بعد ببینی این زن میفهمه که اون زنها تو این فیلم ها سریال ها جایی که خودشون نمایش میدن مجریگری میکنن، شومنی میکنن یا شوومنی میکنن، اونها میدونن دارن چطور به خودشون میرسن. چون این زن هرچی میره تلاش میکنه میبینه بابا اونا خیلی جلوترن، من نمیرسم به اون. بعد ببینید چقدر همینها دارن مردهای مردم رو بر علیه زناشون میشورونن، چقدر دل زده میکنن. ببینید نگاه، برای همین ما تو مباحث خانوادگی که حالا انشالله جلوتر بهش میرسیم خواهیم گفت که اصلا برخی دیدن فیلم ها، سریال ها، کلیپ ها، تصاویر واقعا برای مردها سمه. یعنی ببینید ما رو در معرض یک غیر واقعیتی قرار میدن که تو عالم واقع امکان پذیر نی. این اون آقایی که اومده و میگه ترشو خانم من میز غذا برات نیم بچینه، بلد نیست بچینه. گفتم خب چه انتظاری؟ خب بالاخره شیک. گفتم خب نمونه شو بگو، مامانت اینجوری بوده، آبجد اینجوری بوده، نمیدونم. گفت نه آقا تو هم فیلم ها میبینی ماشاءالله خانوماشون چقدر خانومیت دارن. گفتم ببین تو نمیشناسی رسانه رو، اصلا اون دست به سیاه‌سفید هم نمیزنه. ده نفر اون پشت دارن خدمت شما هست کنم، این میز رو مثلا میچینند و مرتب میکنند و میخوان بالاخره تصویر خوبی ازش در میان. اصلا این نقشی نداره. بعد تو داری زن خودت رو با تلویزیون مقایسه میکنی، بله تو اصلا هیچ کدوم این کارها رو نمیکنه. و واقعا هم اینا مسئولیت داره ها. من یه موقعی حالا چون تو بحثای رسانه ایم حالا در حوزه خانواده و تربیت فرزند کار کردم، یعنی میبینم بار کسانی که تو حوزه رسانه دارن فیلم میسازن، سریال میسازن خیلی سنگینه. یعنی واقعا خدا انشالله بهشون کمک بکنه اون ور خط، حالا این ور هم انشالله کمک بکنه، ولی کار دشواریه. یعنی اینکه من بیام یه چیزی رو که غیر واقع تو ذهن مخاطبم واقع جلوه بدم، اون بعد با بچهش بعد بشه، با زنش بعد بشه، با شوهرش بعد بشه، خب اینها رو کجا ما میخواییم اصلاح بکنیم؟ و روز به روز هم داره اینا گستره بیشتری. بالاخره این بحثای جلوه های ویژه و خدمت جلوه های بستری و کارهایی که انجام میدن تو این فیلم ها و سریال ها داره روز به روز میره جلوتر. شما برخی هنرپیشه ها رو گاهی قد میبینید چهره واقعیشون رو توی فیلم رو نشون میده، آدم اینه خب اینم که مثلا همه است، تو فیلم چرا اینجوریه؟
بعضی وقتا این تصاویرشون نشون میدن خانم بی آرایش با آرایش، بله. این بازیگر ها ببینی که از خیلی از خانمهای عادی، بله، جامعه بدترن. بله
ولی بله. اونجا بعد چه اتفاق میفته؟ من مرد دارم زنم رو با این مقایسه میکنم، یا مردها هم همینطور. بعد میره آقا خانم داره شوهرش رو با این مقایسه میکنه، با شوهرش بد میشه. اینجا رو ما باید دقت بکنیم. حالا برگردیم به همون دوران عقل، حداقل ما به این درک برسیم، خصوصا دختران جوان ما، پسران جوان ما در دوران عقل به سمت این که بخوان جلوه‌گری بکنن، غیر واقعیت ها رو واقع نشون بدن، فیلم بازی بکنن، ادا در بیارن. این الان این آتلیه و فیلم برداری هایی که برای دوران عقل میشه چقدر هزینه میگیرن، عملا هم اجازه نمیدن دختر و پسر لذت عروسیشون رو ببرن. انگار این دوتا شدن دوتا هنرپیشه، کارگردان رو تهیه کننده هم که اون آتلیه چیه، بعد شبیه اون بگن آقا چطور راه بریم، حالا شمو چجوری، حالا چاقو رو چطور برده، چطور گلو به او بده، حالا دو قدم برو عقب، سه قدم بیا جلو. خودش نیستش که، این شد هنرپیشه. بعد بعدا میخواد چه لذتی هم ببره از این دیدن، نهایش اینه که مجبور سکوت کنه، دیگران ببینن بگن به به، ولی خودش میدونه این واقعیتش این به به برای اون نداشته، حقیقت رو اونجا لذتش رو درک نکرده. یه نمونه دیگه بگم، مثلا شما ببینید جناب اسماعیلی، الان ما بلند میشیم مثلا گاهی قد میریم یه مسافرتی، کوهی، دشتی، زیارتی، سیاحتی، یا هر جا. الان یکی از چیزایی که مد شده اینه همش بشینیم عکس بگیریم. بعد این عکس رو چطور میگه بعدم ببینیم کیف بکنیم. و حقیقتش هم اینه بعدم هم میبینیم حسرت میخوریم ما، کیف نمی کنیم ما. چه جای خوبی بود، کاش که بیشتر ازش استفاده. همون موقع استفاده بکن. و ما یکی از تعابیری که معمولا توی خانواده تربیت داریم میگیم اغتنم الفرص، یعنی همین فرصتی که در اختیارت رو مغتنم بشمار،
غنیمتش
بشمار. یعنی این نباشه که شما هی دنبال آینده، آیندم در آینده خودش همون روز امروز ما هستش. دوباره اونم میخوایم به آینده حواله بدیم، میگه آقا الان بچه لذت بره. این حالا فکر میکنه مثلا یه خونه بخره بیشتر میتونم بچه لذت، بعد میره خونه رو میخره میبینه نه نشد، دوباره تو فکر اینو خونه رو بزرگتر کنه. ولی این چیزی رو که داریم، یعنی قدر داشته هامون رو بدیم. مسافرت میریم، میری لب دریا، همین الان از دریا لذت ببر. میری جنگل، همین الان از جنگل. میری زیارت، همین الان از زیارت لذت ببر. وقت تو صرف این نکنه هی عکس بگیری یا نمیدونم لوکیشن برای خودت درست بکنی که کجا عکس بگیری بهتر بیفتی،
فیلم بگیریم و کلیپ درست کنیم از این،
یا استوری بذاریم. یه موقعی ما رفته بودیم جای شما خالی، خدمت شما از کام همدان، خدمت شما اون نقشه چی میگن، نقشه رستمی داره چی داره اون بیستون ببخشید، اونجا رفته بودیم، همه از این مونوپادا دستشون و موبایل و من گفتم اینا کی از این فضا دارن لذت میبرن، یعنی استوری بذارند و فیلم بازگانند، تازه دلیه دهی که نیستن رو بسوزونند و خودشون هم لذتی نمیبرنند. نمو از این فضای درست. طبیعی به خوبی تو استفاده بکن. من یه جنبندی بکنم
پس بریم اتاق فهم یه فاصله داشت.
زن و شوهر این دو نکته رو باید تو دوران عقد توجه کنن. یک، در حقیقت دل دیگران رو نسوزن، در مجاز هم دل همدیگر رو نسوزن، دل دیگران رو هم نسوزن. یعنی سعی بکنیم حتی اگر خیلی هم خوشیم، خوشیمون برای خودمون باشه. قرار نیست خوشیمون رو با دیگرانی که ممکنه ناخوش باشن به اشتراک بذاریم، اونها اذیت بشن، اونها حسرت بخورن، اونها غصه بخورن. ما یک مأموریت جمعی و اجتماعی هم داریم که باید اونم رعایت بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. شاید تا به حال از این زاویه به این موضوع نگاه نکرده باشید، یا به قول خودتون فکر میکردید که اصلا کارتون خوبه، مثلا خانواده هاتون دیگران بفهمن شما چقدر خوشید. از این زاویه وقتی که به موضوع نگاه بکنیم میبینیم که نه، باید خیلی بیشتر دقت بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم، مخصوصا جوانهای عزیزی که در دوران عقد هستن. من درخواست میکنم، دعوت میکنم از بیننده های عزیز، زوجهای جوان، خانواده های عزیز، هر گونه سوال، شبهه دارن، مباحثی پیش اومده، اتفاقی افتاده، سوالی دارن و میخوان مباحث خانوادهشون پاسخ داده بشه، بسم الله، از همین طریق میتونید هم تماس بگیرید به صورت زنده، از طریق واتساپ میتونید پیام متنی بفرستید یا ارتباط صوتی برقرار بکنید. هر گونه سوال و نیاز به مشاوره داشته باشید، انشالله ما افتخار در خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند سه چیز است که هر کس رعایت کند خوشبخت می شود. هرگاه نعمتی به تو رسید خداوند را سپاس گوی. هرگاه روزیت دیر رسید از خدا آمرزش بخواه. و هرگاه سختی به تو رسید ذکر لا حول ولا قوة الا بالله را زیاد بگو.
خب این بخش از برنامه‌مون مزین شد به این فرمایش نورانی وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، و انشالله که بر همه شما روزهای خوب و خوشی سپری بشه. ماه ربیع الاول هست و دو ماه عزاداری امام حسین علیه السلام رو داشتیم و ماهای محرم و صفر و روزهای پایانی ماه صفر هم که عزادار پیامبر و امام مجتبی و امام رضا. حواسون باشه بی دلیل از خودمون مناسبت نتراشیم، سعی نکنیم فضای خانه رو، خانواده رو، محیطمون رو غم و اندوه بکنیم. آنچه که به ما گفتن در شادی اهل بیت شاد باشیم و در غم و اندوه اونها اندوهناک باشیم. دو ماه عزاداری کردیم و معمولا شام آخر سفر لباس مشکی اون رو از تنمون در میاریم و حالا مناسبتی که در پیش رو داریم یک شب هم هست، ماه ربیع الاول و همین پایان همین هفته شهادت امام عسکری علیه السلام و بعدش مناسبت‌های شادی که درش هستیم. این رو گفتم برای اینکه گاهی من می‌بینم متأسفانه در فضای مجازی ماه ربیع الاول اومده، هنوز بعضی‌ها عزادارن، هنوز بعضی‌ها مناسبت‌هایی رو مطرح می‌کنن. بله اتفاقاتی خب قطعاً بعد از رحلت نبی مکرم و معظم افتاده، منتها ما عزای این اتفاق رو در ایام فاطمیه برپا می‌کنیم، اونجا بهش می‌پردازیم، اونجا مفصل عزاداری می‌کنیم. بنا نیست که یک مناسبتی رو از خودمون در بیاریم، بتراشیم و بی دلیل فضای خود خانه و اجتماع و جامعه رو به سمت حزن و اندوه و غم ببریم. برنامه زنده پرسمان خانواده تقدیم حضور شما میشه. آقای تراشیون، من احساس کنم این نکته رو بگم بد نیست، چون حالا شما هم قاعدتاً باش روبرو شدید در جامعه، که متاسفانه همینها، حالا یه خود از بحثمون شاید فاصله گرفتیم، اما به نظرم رسید که بد نیست اشاره بفرمایید، بعدم بریم سراغ ادامه هم مباحثی که بایدها و نبایدهای دوران عقد.
بله، من یاد خاطره از مرحوم حاجی آقای مجتهدی تهرانی رضوان الله علیه افتادم که روز شهادت امام حسن عسکری که مراسم میگرفتن مدرسه علمیشون، نماز ظهر رو که میخوندن بعدش تبریک میگفتن، گفتن دیگه آغاز امامت حضرت ولیعصر است. حالا تعبیری هم به اون زبان شیرینشون به کار میبردن، گفتن اذان ظهر رو که گفتن کمر اذان میشکنه دیگه، یعنی دیگه الان وارد شدیم به آغاز امامت حضرت ولیعصر. یعنی بالاخره سیره بزرگان اینجوری بودش که به این نکات خیلی دقیق می شدن، توجه می کردن. همین فرمایش حضرت عالی که بالاخره اون چیزی که سیره است عمل می کردن، سنت بزرگان دینی بوده بهش عمل می کردن و بهش هم پایبند بودن. خب حالا تو بحث جناب اسماعیلی عزیز، تو این بحث بایدها و نبایدهای دوران عقد، پس به این نکته اشاره کردیم که ما باید مراقب باشیم که دل دیگران رو نسوزونیم، دیگران رو آزار ندیم، چه در فضای مجازی چه فضای حقیقی. و یه نکته دیگه من بعد اینجا عرض بکنم، اصلا یکی از نکاتی که ما توی نظام رفتاری اسلام داریم اینه که خیلی خودتون رو تو چشم دیگران نیارید که دیده بشید، لازم نیست، زندگیت رو بکن. چون ناخودآگاه وقتی آدم ها دیده میشن زیر ذره بینم میرن، ممکنه گاهی اوقات هم برای خودشون مشکلاتی را ایجاد کنه هم دیگران.
همین بحث چشم و نظر هم حتی ممکنه.
بله یکیش همینه، اون مشکلی که برای خودشون ایجاد میکنه چشم و نظر هستش. یه مشکلی هم برای دیگران، ممکنه دیگران خدای نکرده اصلا ما حس حسادتشون رو برانگیزیم، حس بدگوییشون رو برانگیزیم. چون بالاخره انسان دیگه، شیطان هم که نقطه مقابل خیلی قویه دیگه، اونم بیکار نمیشینه دیگه، یعنی از زاویه‌ای که میدونه وارد میشه که ببینه بعد الان چی کار بکنه. یه موقع وقتی من خیلی دیده میشم، ممکنه همین منجر به این بشه که حسادت ها برانگیخته بشه. مثلا یه زن و شوهری یه موقعی آمده بودن مشاوره، خانم میگفتش حاج آقا این شوهر من با باجناقش خیلی بده. بعد هم آقا بعدم بر من میگفت، خانومش هم اصلا این بد شدن ما با این باجنا زیر سر همین خانوممونه، از بس که جلوی من از او تعریف میکنه در غیابش. بعد خانومم میگفت، میگفت آره مثلا باجنا آقا مون یا حالا شوهر خواهر هم خونه آپارتمانی داشتن، یه خونه حیاتدار خریده بودن و رفتیم خونه شون چشم روشنی هم بردیم و تو راه که برمیگشتیم مثلا با آقا میگفتن الحمدلله دیدین چه خونه خوبی هم خریدن، چه خوب حیات داره و اینا. ما آقا اونم با عصبانیت گفت خب منم مثل او دوز بودم میخریدم. خب ببینید این خودش منجر به این بدگوییه میشه. حالا تو چیکار داری بگی؟ اونم نباید این حرفو مرد بزنه، ولی بالاخره آدم ها ظرفیتشون گاهی محدوده دیگه، نمیتونن به اون وسعت نگاه و بگه الحمدلله چقدر خوب خوش به حالشون، خدا ان شاء الله روزیشون رو بیشتر بکنه، این خوب اتفاق بیفته. ولی برخی آدم ظرفیتشون کمه. حالا یاد کم مرحوم آقای مشتدین هم بگیم، چون آقای قاضی میفرمودن برخی آدما ظرفیتش اندازه انگشتونه است، یعنی دو قطره آب می‌ریزی توش پر میشه، و واقعا هم همینه. خب ما باید بدونیم با این انسان سر و کار داریم و واقعیت اجتماعیمون این هستش. ممکنه حتی آقای قاضی منجر به این بشه که بعدها مورد تمسخر قرار بگیریم وقتی خیلی دیده میشیم. اینا همونایی بودن که لقمه در نم میکردن، الان دادگاه و دادگاه کشیشون شروع شده. یعنی گاهی خود سرزنش و بالاخره تمسخر و اینها پشت بندش باشه، نه، آدم زندگیشو بکنه. و همون اصلی که ما این همه در اسلام داریم، بر خدا انسان زندگی بکنه، زندگی مشترکش هم برای رضایت خدا باشه. ما قرار نیست رضایت دیگران رو دنبالش باشیم، رضایت خدا رو جلب کنیم. ما رضایت دیگران هم درش بود چه خوب، نبودم نبود، ما هم رضایت خدا برامون کفایت میکنم. فرمایش وجود مبارک آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام که فرمودند که شما رضایت خدا رو جلب کنید، اگر رضایت خلق خدا هم درش بود خب خیلی خوب، اگر نبودم نگران نشین، شما هم رضایت خدا محور در زندگیتون باشه. خب این فصل اول رو ببندیم، بله، تمامش کنیم. یه نکته دیگه من درباره دوران عقد بگم. یکی از نکاتی که تو دوران عقد خیلی مهمه اینه که ببینید زندگی رو گاهی وقت به سمت افراط و تفریط هم نبریم. گاهی وقت تو دوران عقد مثلا میبینی که آدامات یا عروس خانم فرقی نمیکنه، خیلی وقت برای هم دیگه میگذارن. ولی همین که وارد زندگی حقیقی شدن، چون یه تعبیر رو گاهی وقت ماها به کار میبریم، حالا من شوخی میکنم ولی جدی بگیرن بینندگان، میگن مدفن عشق وصال است. یعنی همین که رفتین زیر سقف دیگه اون عشقای کاذب و اینا، بله، منطقی میشه دیگه، دوستی های طبیعی، واکنش های طبیعی. ولی قبلش نه، اینا طبیعی نی. حالا من این رو میگم، میدونم برانگیختم میشن، بالاخره مخاطبی ممکنه پیامکایی هم تو این زمینه بدن. ببینین عشقای انسانی بین انسان ها اصلا خیلی از کارشناسان، حالا خیلی هم نگیم، برخی از کارشناسان معتقدن که این اصلا یه اختلال روحیه. یعنی عشق بین انسان ها یک سلامت روحی و روانی نیست. چرا؟ دلیلش اینه که وقتی شما عاشق یکی میشین دیگه عیبش رو نمیبینید. به این معلومه که انسان همون عقلش محدود میشه، واقعیت ها رو نمیتونه درک بکنه، و این نشان دهنده اختلالیه. یعنی وقتی آدم تحلیل خوبی نتونه هم محیط داشته باشه، یعنی مشکلیه دیگه.
اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی
نبینی،
آره، همه چی فقط
خوبیه. در حالی که من این موقع همینو به شوخی باز میگم ولی شما جدی بگیرید، میگفتم اگر لیلی و مجنون به هم میرسن زندگیشون به 6 ماه نمیکشید، طلاق و طلاق میکشید. بله، یعنی اینا بالاخره تو حالت عشقشون این شعرا رو برای هم دیگه گفتند و اینها. اصلا گاهی اوقات به شوخی میگم کی میاد برای یکی دیگه مثلا کوه بیستون بکنه؟ این واقعیت خارجی واقعا نمیتونه داشته باشه. یعنی یکی ببینه اینو واقعا هم مجنونه، بالاخره اینه. وگرنه آدمی که عاقل باشه، الانم داریم مثلا اومده میگه دختر خانم اگه منو میخوای 2 کیلو باید بال مگس جمع بکنی، اینم میگه من میرم جمع میکنم. خب یکی از عقب ببینه و از کنار ببینه میگه عقل نداریم پسری که برای رسیدن به دختر به 2 کیلو، ولی اون برای خودش منطق میدونه، چون عقلش محدود شده. چرا؟ چون نه اون شرط خوبیه، نه این عمل خوبیه. یعنی معلومه که عاشقم، عاقل نیستن. بله، حالا عرضم اینه، وارد زندگی حقیقی که میشیم، زندگی حقیقی یک واقعیت هایی داره. واقعیتش اینه مرد باید بده نون در بیاره، زندگی خرج داره، 2 شیفت باید بره کار بکنه، میاد خونه خسته است، نیاز به استراحت داره، گاهی قد بدخلق، بدعنق، اینا بالاخره واقعیت ها. ما نمیتونیم اینو ناد، خانم همینطور تو خونه کار زیاده، بچه داری میکنه، مهمونداری قراره بکنه، میبینی گاهی قد آسانه تعمالش میاد پایی، یه بد اخلاقی هایی داره. اینا واقعیت های زندگیه که ما باید این رو دقیقا بهش توجه داشته. ولی تو دوران عقد گاهی قد خدمت شما عرض بکنم که چون خیلی به هم دیگه توجه میکنن، دارن توقعات هم رو میبرن بالا، بعدم به هم دیگه برچسب میچسبونن. مثلا این آقا پسر خیلی دختر خانمو تحویل میگرفت، هر چی بهش دختر میگفته چشم، حتما میرفت اجرا میکرد، همه کار رو انجام میده. حالا وارد زندگی که میشه، دختر خانم هر چی میگه آقا انجام نمیده.
تا دیروز میگفتی بله، حالا میگه نه چی شد؟
بعد تعبیرم میکنه، متلک هم میپرن، یه خره در پل گذشت دیگه، یعنی دیگه اونی نیستی که ما میخواییم دیگه. خب اینجا چرا؟ حالا حقیقت اون بوده یا اینی که الانه؟ ما میگیم اینیه که الانه، اونجا داشته افراط میکرده تو کار. دلیلش هم همون عشق است، یه جایی بالاخره فرد گرم هر کاری رو انجام میده. ولی ما میخواییم بگیم تو مراقب باشیم تو دوران عقل افراط‌هایی رو تو این زمینه‌ها نداشته باشیم. حالا من میخوام بشمارم.
بله.
یک، در محبت افراط نکنیم. یعنی رهران نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهران است که آهسته و
پیوسته.
یعنی اینو توجه کن، محبت افراطی نداشته باشیم. دوم، وقت گذاری افراطی برای هم دیگه نداشته باشیم، یعنی توقع ایجاد نکنیم تو هم دیگه تو این زمینه. سوم، خرجای افراطی برای هم دیگه نکنیم که هرچی میگه بخریم براش، فرق هم نمی کنه حالا دختر یا پسر به هر شکلی. نکته چهارم، فرمانبرداری افراطی نداشته باشیم. اینا آسیب میزنه بعدم توی زندگی. یعنی اینا جزء نبایت هایی که ما باید دوران عقل بهش توجه بکنیم. پنجم، بی توجهی به خانواده خودمون نداشته باشیم. چون آقای قلب این آقا فساد یا دختر خانم دیگه انگار طرف مقابلشون خدای اوناست، یعنی فکر میکنه هر چی میگه درسته. گاهی اوقات پشت به خانواده میکنه، بی محلی به خانواده میکنه، فرق هم نمیکنه چه دختر. نه، اینطور نباشه. یعنی اینا هم توجه بهش داشته باشیم. نکته بعدی، یکی دیگه نکاتی که باز خیلی مهمه، پرحرفی‌های دوران عقده. یعنی خیلی با هم دیگه حرف زدن دیدیم دیگه، مثلا این تماس تلفنی 3 ساعت
در مورد موضوعات بی خودی.
بله، بعد اینو صحبت میکنه، بعد میبینی وارد زندگی میشه، حوصله نداره. یعنی واقعیت مرد، گفتش که خانم رفت مدرسه، بچه ها خدمت شما عرض بکنم که جلسه باقاش میگم این سریال که دیشب پخش کرده من ندیدم، الان باز پخششه، شما تو خونه هستین؟ آقا میگه آره من هستم. یه پر اینو ببین، من برگشتم برام تعریف. آقا میگه خیال راحت، تو برو من هستم میبینم، برگشتی برا تعریف میکنم. بالاخره خانم میره و دو سه ساعت میاد خونه، سلام آقا علیک سلام، سریال دیداره چیش ها هیچی مرد. یعنی 45 تو یک کلمه. یعنی واقعیت این مرد همینه. بعد میبینی حالا همین تو دورانه این مرده رو خدمت شما عرض کنیم 2 ساعت تعریف میکنه، اون معلومه افراد داره میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد ببین نوع نگرش تغییر میکنه. خانم میگه چرا اون موقع پری میتونست اینجوری باشه، چرا الان اینجوریه، چی شد، من مشکلی دارم، زندگی مشکلی داره، چرا دیگه با من حرف نمیزنه؟ اونجا داشته یک رفتار کاذبی رو به خودش تحمیل میگه و نه، حقیقتش همین بوده. یعنی مادرش هم مثلا زندگی مجردیش هم که بوده، آقا صبح میرفته بیرون، شب میومده، مادرش میگفته کجا بودی، میگفته هیچا، یعنی هیچا رو تحویل میداده. یعنی میخوام بگم واقعیتش همین بوده. پس اینا رو افراط نکنیم داره. منطق نمیخوام بگم که خیلی هم خوش برخورد بکنیم، ولی جوری باشه که طرف مقابل فاصله رو از زمین تا آسمون نبینه بعد از زندگی مشترک و ورود به زندگی مشترک. این یکی از بایدها و نبایدهایی که ما باید حتما تو دوران عقل بهش توجه کنیم. پس افراط و تفرید در دوران عقل ممنوع، سعی بکنیم متعادل رفتار بکنیم. ولات میلم داریم، من این رو عرض بکنم به جوانهای عزیزم، خانواده‌های محترم، گاهی اوقات واقعا میله هست. یعنی من با این همسر عقد کردم، حاضرم تا صبح هم بیدار باشم با هم دیگه حرف بزنیم، این میل هست. ولی مصلحت یا نه، میتونم گاهی اوقات با یه قیدی بگم، بگم خانم مثلا حالا میدونی که الان دوران عقدیم، هنوز خیلی گرمیم، خیلی به هم دیگه میلمون زیاده، اینجوری وقتی وارد زندگی بشیم دیگه زندگی بالاخره اون مراحل خودش رو داره، کارهای خودش رو داره، ممکنه اون موقع دیگه من نتونم واقعا انقدر وقت بگذارم، من دلخور نشم، من شما رو اون موقع اندازه همین الان دوست دارم. یعنی گاهی اوقات بگیم اینها رو به هم دیگه، یا نه یه گام جلوتر بذار فضا رو منطقی تر بکنیم. خودمون توجهی به این موضوع داشته باشیم که دوران عقد ماهیتش با زندگی مشترک فرق میکنه. اونجا وقتایی که زیاد میذاریم برای اون زمانه. این یه مادر و فرزند، شما این بچهش میره کلاس اول، میبینید مامان چقدر وقت میگذاره برای این بچه. همین بچه میره کلاس هفتم هشتم، دیگه مادر انقدر وقت نمیگذاره براش. این معنی اینه که این بچه دیگه بچه اون نیست. ماهیت کلاس اول و پای هفتم با هم دیگه چی میکنه؟ متفاوته.
آقا من عذرخواهی میکنم، دیشب اخبار رو گوش میدادم، نمیدونم شما هم دنبال کردید یا نه، یا آقای رو دستگیر کردن، صدها میلیون ازدواج های علکی و سوری میرفته انجام میداده و صدها میلیون از خانواده عروس و خود عروس حتی اینها خلاصه میدزدیده. اینها جالبش اینجا بوده که دقیقا همین نکاتی که شما میگید، دوران رو یک دوران عقد سوری درست میکرده و به واسطه همین از اونها پول میگرفته، همین عشق و محبت ظاهری به اونها نثار میکرده، ماشین آنچنانی هم داشته بوده و سوار میشده، مثلا میگفتش شما مثلا 50 میلیون به من بدید، من میخوام بذارم من 1 میلیارد بگیرم، این رو در اختیار شما قرار میدم. به این شکل خلاصه چندین زن رفته بوده ازدواج کرده بوده و چندین ازدواج به این شکل و اینها، و از همهشون هم خلاصه میلیونی گرفته بوده. آره صدها میلیون خلاصه. میخوام بگم اینا حتی تو این موارد هم خودشو نشون میده.
بله.
یعنی اینقدر خانوما چون سادن باور میکنن بعضی هاشون.
اینا میدونی ریشش تو چیه جناب اسماعیلی؟ ما یکی از مشکلاتی که الان داریم توی خانواده ها خلای عاطفیه. یعنی حتی ببینیم ما اگر بخوایم فضای زندگی بچه‌هامون رو در آینده یک فضای منطقی بکنیم، باید بدونیم که در دورانی که بچه‌هامون تو خونه هستن اقناع عاطفی بکنیم، اونجا هم نه دوباره افراطا. چون مثلا پدر مادری هم که خیلی به بچه‌ها محبت می‌کنن، اینو فردا تو زندگی مشترکش با مشکل برمی‌خورن و اقناع غیر از افراط. یعنی ما نیاز بچه‌هام رو مثلا ببینید، خیلی مواقع امروز دختره چرا کف خیابون دنبال دوست به سر میگره، با یه گوشه چشم میره. شما وقتی وارد خونه میشی میبینی مادر نشکونش میگیره، بابای بهش توهین میکنه، داداشه بهش لغت میزنه، بعد پسر تو خیابون براش پفک میخره، دلشو میبره. چرا؟ چون اون تو خونه پدر و مادر دارن زحمات فراوانی هم میکشن، ولی به ابعاد مختلف نیازهای بچه‌هاشون توجه ندارم. من اینجا یه نکته اگر اجازه بفرمایید تربیتی و علمی بگم به خانواده‌ها. ببینید ما میدونیم توی حوزه نیازها میگیم انسان ها نیازهای متعددی دارن، گاهی اوقات این نیازام هرمی شکله، یعنی هر یک نیاز شروع میشه، وقتی این اشباع شد نیازهای بعدی به تعبیری سرباز میکنه و اونام خودش رو نشون میده. میان اولین دسته نیازهای انسان نیازهای زیستیشه، همین خوردن، خوابیدن، آشامیدن، از این جنس نیازهاست. ما میگیم خیلی خانواده تو این دسته نیازهای بچه ها باقی میمونن، یعنی اینم خیلی حیفه واقعا. یکی از آسیبایی که ما در حوزه تربیت میبینیم، در حوزه حتی هنجاران و ناهنجاری اجتماعی میبینیم همین هست. میبینیم پدر مثلا در نقش آبربانک خیلی خوب داره عمل پول در میاره تو خونه خرج میکنه، با دست پر میاد، در حد توانش دوست داره و واقعا ما پدرهای خیلی خوبی تو جامعه داریم، یعنی قریب به اتفاقشون. حالا ما چون کارمون مشاور از با اینا سر کار داریم میبینیم، مثلا پدر میگه گاهی اوقات من یه بطری آب بیرون نمیخورم، میگم میام خونه بذار این هزینه بشه برای زندگی، برای بچه‌ها، بچه‌ها کم بود نداشته باشن. مثلا یه پدری میگفت سال میاد و میره، مثلا میبینه یا آب میوه من نمیخورم بیرون، برای اینکه میگم اگرم قرار بخوریم با بچه ها همه بریم بخوریم. یعنی همچون پدرهای مادرم میبینه از صبح بلند میشه، صبحانه چی درست کنم، نهار چی درست کنم، شام چی درست کنم، رخت و لباس بچه ها رو میشوره، مرتب میکنه، دغدغه داره از این بازار به اون بازار، ولی شلوار بچه ها رو سد بکنه. ولی تو همین مرحله میمونیم، بچه اتفاقی میفته، ماها گاهی اوقات عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، پس بردار دیگران شدیم. یعنی بچه رو ترگل و ملگل آمادش میکنیم، بعد میسپاریمش پای تلویزیون، جناب آقای جمعی داره این بچه رو تربیت میکنه، سرکار خانم دونگی داره اینو تربیت میکنه، بعد میبینید رفیقه ما اینقدر بهش میرسیم، محبت هر پسر کف خیابون داره به این بچه میکنه، یا اون دختره داره محبت رو به پسر ما انجام میده تو کف خیابون. در حالی که نه، ما باید بدونیم میگن نیاز زیستی وقتی برای بچه‌ها فراهم میشه، بچه‌ها دومی نیازی که دارن آرامش، امنیت، بعد این رو براشون تو محیط خونه فراهم کرد. این وقتی فراهم شد بعد محبت خودش رو نشون میده، بعد اقناع، بعد احترام نیاز دارن. بعد نکته بعدی اینه که زمینه ای رو فراهم کنیم که بچه ها استعدادها و توانمندی هاشون شکوفا بشه. مرحله بعدی بحث اصلا یادگیری و علم آموزیه. بعد جالب اینه که علم آموزی رتبه ششم رو داره تو نیازها، یعنی باید 5 تا نیاز قبلش برآورده بشه تا این بچه ها آماده این باشه با یه آرامش و طیب خاطری بره تو مدرسه و دانشگاه بشونه درسش یاد بگیره. ولی الان میبینیم همین نی، این نیاز عاطفی داره، میره تو دانشگاه بشونه که درس بخونه، دنبال دوست دختر، دنبال دوست پسر. چرا شما اینو اقناعش نکرد؟ اگر اقناع میکردین نیازش برطرف میشد. این وقتی وارد دانشگاه میشد یا مدرسه یا دبیرستان، دغدغش میشد کار علمیش. یعنی که همه ذهن و فکرش این بشه که کی رو پیدا بکنه، با کی دوست بشه، با کی نمیدونم ارتباط برقرار بکنه. اینا رو یه مقداری ما باید بهش حتما توجه تو محیط خانه هامون داشته باشیم. بذار ببینیم وقتی تو محیط زندگی پدر و مادر به فرزند برنداز و کافی محبت بکنن، این نیستش که اون وقت شبانه روز تو دوران عقل هی بخواد گدایی محبت بکنه. حالا منو دوست داری یا نه، خودت منو میخواستی یا نه، کی اومد خواستگاری من، بعدش که اومد، یعنی همش دنبال این حرفا. بعد اون اصل اساسی که گفتیم تو دوران عقل قرار یک شکل‌گیری صورت بگیره زمین میمونه. یعنی رو میاریم به این افرادها. گاهی اوقات ببینید همون تعابیری که ما تو مباحث تربیتی میگفتیم، گفتیم گاهی اوقات پدر واقعا باید یه دوست پسر تمام عیار برای دخترش باشه، ولی از جنس خوبش. و مثلا هر زمینه پدر واقعی یعنی خودش تو این دوران انگار یه دوست پسره برای دخترشه، نه یعنی که بگیم بیاد این نقش رو بخواد الکی بازی بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید با بچهش، به بچهش محبت بکنه، برای فرزندش وقت بگذاره، با هم بیرون برن، بیان به نیازهای دخترش، خریدی میخواد، چادری میخواد، کفشی میخواد، در حد وسعش دیگه برای او تهیه بکنه، اینا رو وقت بگذاره. نه اینکه این بچه فقط بابا رو در حد خدمت شما عرض کنه همون آبروان که تو زندگی دیده، حالا همه نیازام قلمبه شده، تا عقد میکنه همش رو از شوهرش میخواد بقاپه، هی او بهش این کارا رو انجام بده، بعد از اون حقیقت واقعی زندگیش جا بمونه. پس این رو هم ما باید توی حتما خانواده ها بهش توجه بکنیم. و من به نظرم میاد، حالا چون این بحث تربیتی رو باز کردم حیفم میاد این رو نگم، ما یه مقدار باید ساختارهای تربیتی رو تو خانواده هامون اصلاح بکنیم. یعنی با این فرمون بریم همین اتفاقی میفته الان افتاده، یعنی اینجوری میشه. من یه موقع مراجعه جناب آقای اسماعیلی داشتم چند سال قبل از این، دختر خانومی ازدواج کرده بود با یه آقای از یه شهر خیلی دوری، یعنی مثلا بوده مثلا 700 کیلومتر 800 کیلومتر شهر پدریشون با اون آقا فاصله داشت. مو تنها دلیل اینکه این خانم گفت بدبختم شدم ازدواج کردم، مو تنها دلیلی که من به این ازدواج تن دادم این بودش که خانم خانه ناامنی بود، مادر سر صدا، بابا مثلا
می‌خواست راحت بشه از اونجا بره.
بله. بعد میگم اینم اومد و یه محبتی هم به ما کرد و دیدیم نه این شد اون مرد رویاهای ما. ولی دقیقاً تعبیرش میگم بعد یکی دو سال حس کردم چاله در اومدم افتادم تو چاه، یعنی همه زندگیم بر فنا رفتش. خب این نگاه میشه دیگه. چرا؟ چون پدر و مادر گاهی وقت توجه به سایر نیازهای بچه‌هاشون ندارن. یعنی من بچه‌م وقتی شکم سیر شد تازه کار من شروع میشه. نه اینکه تموم بشه حالا بریم ببینیم نار چی بدیم دوباره بهش. دور نارو خورد مثلا ببینیم شو. دیدین گاهی وقت مادرها صبح بلند میشن. البته من معذرت میخوام معذرت مادران بزرگوار، ولی خب سنتی عمل میکنن. مثلا مادر صبح که بلند میشه همه دغدغه فکرش اینه چی درست کنم.
آره.
خب نه، بعد بگی چی کار بکنم با فرزندم، چه برنامه برای بچم داشتم. اون که چی درست کنم که برنامه بنویس بزن سینه آشپزخونه دیگه خیالت راحت بشه، اون همونا رو درست بکن. ولی اینکه بچه رو باید چطور الان براش برنامه ریزی داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاجی تراشیون، خیلی لذت بردیم امروز در کنار شما، در محضر شما. انشالله خانواده های عزیز هم قطعا بهره کافی و وافی رو بردن و این نکات خیلی مهم و کلیدی، هرچند ما کلیت بحثمون بایدها و نبایدهای دوران عقد بود، اما نکاتی که جناب استاد تراشون بیان فرمودن به درد همه مراحل زندگی قاعدتا میخورد خیلی بخشهاش و میتونست کمک بکنه به ویژه به جوانهای عزیز. الهی که همتون عاقبت به خیر بشید و خوشبخت بشید. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.